ساعت 22 در ایران مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه شما در شبانگاه پنج شنبه 28 فروردین ماه برابر با 16 آوریل 2020 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها با همکارم حمید فاطمی توجه فرمایید.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنابر تازه‌ترین آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 1606 تن دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. با احتساب این آمار، تعداد کل مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در ایران به 77995 تن رسیده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت شمار جانباختگان ناشی از کرونا را تا به حال 4869 نفر اعلام کرد.
در 24 ساعت گذشته ما متاسفانه 92 نفر از هموطنان عزیزمون از مبتلایان قطعی به این بیماری رو دیگه در جمع خودمون نداریم. از نعمت حضور این عزیزان هم محروم شدیم و تا این لحظه با احتساب این 92 عزیز از دست رفته 4869 نفر در کشور بر اثر ابتلای قطعی به این بیماری جان خودشون رو متاسفانه از دست دادند.
به گفته کیانوش جهانپور، بیش از 3500 نفر نیز با وضعیت حاد در بیمارستان‌های ایران بستری هستند. این آمار در حالی اعلام می‌شود که در روزهای اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان بسیار بیشتر از آمار اعلام شده رسمی است. روز سه‌شنبه علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه برآورد دقیق همه مبتلایان به ویروس کرونا در هیچ کشوری امکان پذیر نیست، گفت اینکه 800 هزار نفر مبتلا شدند و چندین برابر آمار اعلام شده مرگ داریم قطعا درست است. پلیس مجارستان از اخراج 14 دانشجوی ایرانی به دلیل نقض دستورالعمل‌های بهداشتی وضع شده برای جلوگیری از شیوع کرونا خبر داد. 11 نفر از آنان روز پنجشنبه و بقیه هفته دیگر از مجارستان اخراج خواهند شد. مجارستان این دانشجویان ایرانی را متهم کرده است که رفتاری ضد اجتماعی و خشونتبار در دوران قرنطینه در بیمارستانی در بوداپست از خود نشان دادند. وزارت بهداشت مجارستان با شکایت از این افراد گفته بود این دانشجویان بدون مجوز و پوشش لازم اتاقهای قرنطینه خود در بیمارستان را ترک کرده و حاضر به بازگشت به بیمارستان نشده بودند و با کادر پزشکی رفتار تندی داشتند. کمیته هلسینکی مجارستان که وکالت یکی از این دانشجویان را بر عهده دارد میگوید هیچ کدام از این دانشجویان که اسفند ماه در قرنطینه قرار گرفته بودند نشانه ای از ابتلا به کووید 19 نداشتند. هفته گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به رفتار مقامات مجارستان با این دانشجویان اعتراض کرد. شرکت ملی نفت و گاز قطر روز پنجشنبه اعلام کرد حفاری‌های جدیدی در میدان گازی پارس جنوبی آغاز کرده است. در حالی که میدان گازی پارس جنوبی میان ایران و قطر مشترک است، قطر تا کنون 2.5 برابر بیش از ایران از این میدان گاز برداشت کرده است. در پی تحریم‌های آمریکا، دو شرکت توتال فرانسه و CNPC چین از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی ایران کنار کشیدند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد یک شرکت ایرانی فعالیت در پروژه حفاری فاز 11 پارس جنوبی را به زودی از سر خواهد گرفت. بیژن زنگنه به نام این شرکت اشاره نکرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان 9 سرباز افغان را در حمله شبانه به یک ایست بازرسی در ولایت لوگر در شرق آن کشور کشتند. فؤاد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تعداد زیادی از افراد طالبان هم در این حمله کشته شدند.
طالبان شب گذشته بالای یکی از پست‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر حمله کردند. حمله‌شان خوشبختانه دفع شد و تلفات سنگینی به طالبان وارد گردید. اجزای تعدادی از کشته شده‌هایشان در میدان جنگ باقی مانده و با تأسف که در این رویداد 9 تن از نیروهای اردوی ملی افغانستان به شهادت رسیدند.
این حمله در حالی رخ داده است که طالبان با ایالات متحده به توافقی دست یافتند تا به جنگ 18 ساله پایان داده شود. یکی از شروط این توافق پایان دادن به چنین حملاتی است.
سپاسگزارم حمید. یادآوری می‌کنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را می‌توانید بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com نیز پیگیری کنید. در آغاز اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به آنچه در این مجله شبانگاهی همراهان ما همکاران ما برایتان تهیه دیدند. تازه ترین تحولات پیرامون شیوع بیماری کووید 19 در ایران. در همین حال اوکراین و کشورهای مرتبط با سرنگونی هواپیمای مسافربری بار دیگر بر مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی و پرداخت غرامت تاکید کردند.
ایران در ازای تحقق این شرط تنها حاضر است جعبه سیاه را تحویل دهد و نمیخواهد مسئولیت خود را بپذیرد.
اعلام آغاز حفاری‌های جدید قطر در میدان گازی پارس جنوبی و پیامدهای آن.
تا 3 سال دیگه فشار میدان در بخش ایرانی به حدی کاهش پیدا خواهد کرد که هر سال 10 میلیارد متر مکعب تولید گاز ایران کاهش پیدا خواهد کرد. در بخش قطری کاهش اتفاق نیفتاد.
خواهیم شنید که ناصر اشجاری فعال مدنی در گفتگو با رادیو فردا از اتهام‌های وارد شده به خود میگوید.
با همین چای خوردن و با یک کاسه آش اون وقت ما متهم شدیم به اجتماع و تبانی بر علیه نظام جمهوری اسلامی.
و اعلام آمادگی 8 کشور اروپایی برای پذیرش 4600 پناهجوی کودک از اردوگاه‌های یونان.
اگر ویروس کرونا به یکی از ساکنان چادرها سرایت کند، یونان با یک فاجعه بزرگ انسانی روبرو می شود.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا را با تازه ترین تحولات در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران آغاز می کنیم. همکارم فرهنگ قویمی هم اکنون از طریق اسکایپ با ماست. فرهنگ، درود بر تو. تازه ترین آمار مبتلایان و قربانیان رو در خبرها شنیدیم. اجازه بده به خبرهای پیرامون تحولات در ارتباط با کرونا در ایران بپردازیم. از جمله ظاهراً مرکز پژوهش‌های مجلس از گزارش و آمار مربوط به کرونا که 2 روز پیش اعلام کرده بود عقب نشینی کرده و برخی رسانه‌ها را متهم به تحریف آمار تخمینی کرده. موضوع چیه؟
با درود. بله کیان، مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه آماری منتشر کرده و گفته بود که بر اساس تخمین‌ها آمار واقعی و شمار افرادی که به علت ابتلا به ویروس کووید 19 جان باختند حدود 2 برابر بیشتر از آماری هست که از سوی وزارت بهداشت اعلام میشه. این مرکز پژوهشی مهم و نسبتاً معتبر همچنین شمار مبتلایان رو بین 8 تا 10 برابر آمار دولتی دونسته بود. بنابراین بر اساس تخمین این مرکز پژوهشی شمار مبتلایان به کرونا حدود 600 تا 750 هزار نفر باید باشه. معاون وزارت بهداشت چند روز پیش شمار مبتلایان رو حدود 800 هزار نفر اعلام کرده بود و تعداد قربانیان رو هم به گفته علیرضا رئیسی چندین برابر آمار اعلام شده هست. حالا چطور شده و از کجا بر روی مرکز پژوهش‌های مجلس فشار آمده روشن نیست. فراموش نکنیم که این مرکز پژوهشی از 10 کارشناس و متخصص و پژوهشگر تشکیل شده که به نمایندگان مجلس یا همان قانونگذاران اطلاعات و گزارش‌های تخصصی میدن تا اونها در تصمیم گیری هاشون از این آمار و اطلاعات استفاده کنن. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کیان اعلام شده بود که حدود 80% از مبتلایان در آمار وزارت بهداشت محاسبه نمیشن و افرادی هم که بیماری خفیف دارن یا به بیمارستان نمیرن و حدود که اینها رو در واقع میشه گفت حدود 80% هستند بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در آمار دولتی محاسبه نمیشن.
فرهنگ، تعداد زیادی هم اکنون در زندان به سر میبرند. از وضعیت این زندانان عقیدتی و سیاسی چه خبر؟ آیا همه اونها مرخصی داشتند؟
کیان خیر، در مورد وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی خبرهای خوبی نیست و بسیاری از این زندانیان همچنان در زندانند. همین امروز پیام درفشان وکیل مدافع چندین زندانی سیاسی به شیوع کرونا در زندان قرچک ورامین در شرق تهران اشاره کرد و گفت در این زندان وضعیت وخیم وجود داره و زندانیان بسیار نگرانند و میترسند. آقای درفشان همچنین گفته که بسیاری از قضات به خاطر نگرانی از کرونا در محل کارشون حاضر نمیشن و بعضی از اونها هم یا بیمار شدن یا اقوامشون بیماران، بنابراین از دور میستند و به گفته آقای درفشان حال و حوصله چندانی هم ندارند. این وکیل دادگستری خواسته که اجازه برای مرخصی زندانیان در دست قاضی نباشه و شورای طبقه بندی زندان هم چون این اجازه‌ای داشته باشه که در نهایت شماره بیشتری از زندانیان بتونن به مرخصی برن. این رو هم اضافه کنم که آقای درفشان در مورد فاطمه خیشاوند، همین چهره مشهور اینستاگرامی موسوم به سحر تبر که به کرونا مبتلا شده، گفته که او در بیمارستان بستری شده و به دستگاه اکسیژن وصل شده و تهدید کرد که اگر یک مو از سر این دختر کم بشه مسئولان باید پاسخگو باشن.
همچنان از مقامات در ایران، ازشون این انتقاد میشه که آمار رو مربوط به اصطلاح آمار کامل رو اعلام نمی کنن، از جمله در مورد استانها. راستی چرا مقام های دولتی آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا رو به صورت استانی اعلام نمی کنن؟
به نکته خوبی اشاره کردی کیان. اتفاقا همین امروز بعد از هفته ها اعتراض و پرسش در این مورد که چرا آمار جانباختگان و مبتلایان به ویروس کووید 19 به صورت استانی اعلام نمیشه، ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت اعلام کرد که ترجیح بر اینه که این تفسیر به صورت کلی و کشوری صورت بگیره و گفت اعلام نشدن آمار استانی در راستای شفافیت آمار به مردم هست. او توضیح بیشتری نداد، اما به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا ایرج حریچی همچنین گفته که اعلام آمارهای استانی باعث میشد که سفر از استانهایی که با شیوع بیشتری از کرونا دارند سفر به استانهای کم و متوسط افزایش پیدا کنه و در نتیجه این مناطق نیز با شیوع ویروس کرونا روبرو بشن.
همکار ما فرهنگ قویمی، با سپاس از تو، به مناسبت 100مین روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، اوکراین و کشورهای مرتبط با این سانحه بر ضرورت تحقیقات جامع و مسئولیت پذیری کامل ایران و همینطور پرداخت غرامت از سوی این کشور تاکید کردند. آنا رایسکارا در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد.
وزارت خارجه اوکراین پنجشنبه بیانیه وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، کشورهای عضو گروه هماهنگی و پاسخگویی مرتبط با سانحه پرواز 752 را منتشر کرد و در آن ضمن گرامی داشت یاد 176 قربانی این سانحه برای بستگانشان تضمین کرد که در اقدام مشترک پیگیر مسئولیت پذیری کامل ایران، تحقیقات جامع و شفاف و پرداخت غرامت شایسته توسط این کشور هستند. این بیانیه در حال منتشر شد که در روزهای اخیر منابع آگاه یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران را در اختیار رادیو فردا گذاشتند و این نگرانی را بیان کردند که هدف ایران از امضای این سند با اوکراین ایجاد تفرقه بین پنج کشور است. از دید صاحب نظرانی که این سند را مطالعه کردند و نظراتشان را به رادیو فردا در میان گذاشتند، ایران اصرار دارد اوکراین پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده را از امور داخلی تهران بداند و پیش از تحقیقات مستقل و حتی بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بپذیرد که خطای انسانی رخ داده. ایران همچنین تقاضا کرده بستگان قربانیان تعهد دهند به دادگاه مراجعه نکنند و این در حالی است که در این سند دولت ایران خود را موظف به پرداخت غرامت نمی‌داند. در واکنش به این گزارش، دمیترو کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، بدون اینکه وجود چنین سندی را تایید یا تکذیب کند، در توییتر خود نوشت که مذاکره ادامه دارد و پس از دریافت جعبه سیاه، اجرای عدالت، پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان و مسئولیت پذیری ایران در چارچوب حقوق بین الملل دارای اهمیت کلیدی است. خبر مبنی بر تلاش ایران برای امضای یادداشت تفاهم با دولت اوکراین بر سر عدم پیگیری حقوقی سرنگونی پرواز 752 بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اوکراینی داشت و با واکنش تند برخی سیاستمداران پیشین از جمله ویکتور بالوگا و کنستانتین یلیسیف که هر دو در دوره‌های مختلف مشاوران ارشد بین‌المللی رؤسای جمهور اوکراین بودند روبرو شده. از سوی دیگر الکساندر مرشک رئیس کمیته امور بین الملل پارلمان اوکراین ارائه سند پیشنهادی از سوی ایران را امری مرسوم خواند و بوگدان یرومینکو تنها دیپلمات با سابقه در میان اعضای این کمیته به سوال رادیو فردا کدبی پاسخ داد که هر کشور در پی آن است تا مسئولیت خود از پیگیری حقوقی را تضمین کند، از جمله اوکراین که 20 سال پیش طی رزمایش در دریای سیاه باعث سرنگونی هواپیمای حامل 66 شهروند اسرائیل و روسیه شد، هنگام پرداخت غرامت تأکید کرد که مسئولیت حقوقی این سانحه را بر عهده نگرفته. یوگن آگارکوف، حقوقدان در کیف، پیشنهاد ایران به اوکراین را غیرعادی می‌داند.
روند حل یک مسئله اختلافی به شرط انصراف از پیگیری حقوقی این مسئله در عرف حقوق بین الملل وجود دارد. اما شرط ایران برای عدم پیگیری این مسئله توسط بستگان قربانیان کاملا مغایر با عرف است. زیرا نه تنها دولت اوکراین هیچ امکانی برای منع کردن خانواده ها از پیگیری این مسئله ندارد، بلکه قوانین بین الملل تضمین می کند که این خانواده ها از حق کامل برای دفاع از منافع خود برخوردارند. چرا ایران این تقاضا را از دولت اوکراین کرده؟ زیرا اگر دولت اوکراین از دولت ایران شکایت کند و دادگاه به نفع اوکراین حکم دهد، احتمال دریافت غرامت سنگین توسط خانواده های قربانیان به مراتب بیشتر است. ایران می داند که در هر دادگاهی خواهد باخت و با توجه به شرایط سانحه مبلغ غرامت ممکن است به صدها هزار دلار برای هر خانواده برسد. طرح شرط عدم پیگیری حقوقی این مسئله توسط خانواده ها حتی خلاف اخلاق و عملا باجگیری است، چرا که ایران در ازای تحقق این شرط تنها حاضر است جعبه سیاه را تحویل دهد و نمیخواهد مسئولیت خود را بپذیرد.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه بوئینگ 737 متعلق به شرکت ماو خطوط هوایی بین المللی اوکراین را سرنگون کرد، اما تنها 3 روز بعد به شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران به سوی این هواپیما اذعان کرد. با گذشت 100 روز از وقوع این سانحه، بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما هنوز آغاز نشده و در ادامه واکنش های ضد و نقیض مسئولین ایرانی اخیراً شیوع ویروس کرونا را دلیل متوقف شدن این فرایند اعلام کردند. آن رئیسکه رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید، اما به موضوع دیگری میپردازیم. همچنان در مورد ایران، شرکت ملی نفت و گاز قطر روز پنجشنبه اعلام کرد حفاری های جدیدش را در میدان گازی پارس جنوبی آغاز کرده. این در حالی است که ادامه توسعه بخش ایرانی میدان گازی پارس جنوبی مدت است که دچار چالش شده. این میدان عظیم که در قطر میدان شمالی نامیده می شود، میان قطر و ایران مشترک است و اهمیت آن در این نکته است که بخش ایرانی این میدان سهمی 75% در کل گاز تولیدی ایران را دارد. در گفتگویی که با دالغا خاتین‌اوغلو، مدیر بخش کشورهای حاشیه دریای مازندران یا خزر در نشریه تخصصی بریتانیای نچرال گاس ورلد داشتیم، نخست از او خواستم در مورد اهمیت این میدان گازی بیشتر توضیح دهد.
در پارس جنوبی حدود 40% از ذخایر گازی ایران در همین میدان مشترک با قطر هست. البته 2/3 ذخایر میدان پارس جنوبی در بخش قطری این میدان هست، 1/3 در بخش ایرانی اون. در بخش ایرانی این میدان 14 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی هست. همچنین این میدان 75% گاز ایران رو تولید میکنه، یعنی پارسال تقریبا 730 میلیون متر مکعب تولید گاز ایران بوده، 3/4 اون از میدان پارس جنوبی بوده.
خب از سرگیری حفاری های جدید قطر چه تبعاتی برای این میدان گازی میتونه دربر داشته باشه؟
قطر 10 سالی زودتر از ایران شروع کرد برداشت گاز از این میدان رو و تا کنون 2.5 برابر ایران از پارس جنوبی برداشت گاز کرده. این باعث شده که فشار میدان کاهش پیدا بکنه و در سال 2023، یعنی تا 3 سال دیگه، فشار میدان در بخش ایرانی به حدی کاهش پیدا خواهد کرد که سالانه 10 میلیارد متر مکعب، یعنی هر سال 10 میلیارد متر مکعب تولید گاز ایران کاهش پیدا خواهد کرد. در بخش قطری کاهش اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون با کمک شرکت‌های غربی از جمله شرکت توتال، اینها اومدن کمپرسورهای عظیم رو در سکوهای 20 هزار تنی ثبات کردند و تولید گاز رو سطحش رو حفظ کردند. اما در بخش ایرانی همون سکوهای قدیمی 1500 تا 2000 تنی هست، کمپرسوری وجود نداره و تولیدش کاهش پیدا خواهد کرد.
آقای خاتین‌اغلو، قطر چرا در این مقطع زمانی این کارو شروع کرده و اساساً میتونیم این سوال رو هم داشته باشیم که ظرفیت این حوزه گازی چقدر هست؟
قطر طی سالهای گذشته بزرگترین صادرکننده گاز مایع LNG در دنیا بود. الان کشورهای رقیبی پیدا شدن و حتی استرالیا ما می‌بینیم که تولیدش به قطر نزدیک شده، از قطر هم پیشی گرفت و تولید گاز مایع LNG آمریکا داره به سرعت افزایش پیدا می‌کنه. لذا قطر برای اینکه از غافله عقب نمونه، الان می‌خواد صادرات گاز مایع خودش رو که 77 میلیون تن در سال هست تا 4 سال آینده به 110 میلیون تن برسونه و تا 2-3 سال بعد اون، یعنی هول و هوش سالهای 2026-27 به 126 میلیون تن برسونه. و لذا چون بخش اعظمی از تولید گاز قطر از همین میدان پارچه جنوبی هست، اومده این میدان رو گسترش میده. در فاز اول میخواد 80 چاه حفاری بکنه و در فاز دوم هم چاهای بیشتری حفاری خواهد کرد. دو تجهیزات پیشرفته همون کمپرسورها و سکوهای تولید گاز رو نصب خواهد کرد.
خب از نظر تجاری این اقدام چه ضررهایی میتونه داشته باشه برای کل اقتصاد کشور ایران؟
ببینین، ایران چند سالیه که داره تلاش میکنه 24 فاز در پارچه جنوبی تعریف کرده. 5 فاز اون هنوز تکمیل نشده. 1 فازش اصلا شرکت توتال فرانسه و CNPC چین با ایران قراردادی نزدیک به 5 میلیارد دلار امضا کردند و بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، اینها هم از پروژه خارج شدند. مهمترین ضرر اقتصادی که برای ایران خواهد داشت اینه که تولید گازش اولا کاهش پیدا خواهد کرد. ببینید 70% سبد انرژی مصرفی ایران گاز هست و به کمک همین گاز ایران الان 450 هزار بشکه در روز محصولات نفتی مثل مازوت، همون نفت کوره در ایران مصطلحه، یا گازوئیل و همچنین گاز مایع LPG، همون پروپان و بوتان یا اون کپسول‌های گازی که قدیم ها در خونه ها استفاده می‌کردن، به هر حال این رو میتونه صادر بکنه. همچنین ایران صادرات گاز داره به عراق و به ترکیه. اگر تولید گاز ایران کاهش پیدا بکنه، یا مجبور هست دوباره بیاد سوخت‌های آلاینده‌ای مثل نفت کوره اینا رو در کشور بیشتر استفاده کنه، خصوصا در بخش تولید برق، یا مجبور صادراتش رو قطع بکنه و این هم سالانه میلیاردها دلار برای ایران ضرر و زیان خواهد داشت.
دالغا خاتین‌اغلو از نشریه بریتانیای نچرال گاز ورلد. گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. ناصر احجاری، فعال مدنی، بر اساس هزاریه‌ای باید خود را در روز 16 اردیبهشت در سال جاری به دادگاه انقلاب اسلامی تهران معرفی کند. آقای احجاری در این هزاریه جمله به اهانت به پیامبر اعظم متهم شده است. این فعال مدنی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه اتهام‌ها در مدت بازداشت 44 روزه او 3 سال پیش از سوی ماموران وزارت اطلاعات مطرح شدن، آنها را نادرست می‌نامد.
در طول این 3 سال گذشته تحمیل‌ها و تهدیدهای وزارت اطلاعات بر علیه من جریان داشت، تا اینکه ظاهراً گویا به نتیجه رسیدن که اثری نداره و پرونده رو به جریان انداختن. اتهامات حول 3 محور توهین به پیامبر اعظم که اصلا هیچ موضوعیتی نداره، یک کاریکاتور رو یکی از دوستان فیسبوکی من از طریق تلگرام فرستاده بود، منم حالا نمیدونم به کسی فرستادم یا نفرستادم، اینو مطمئن نیستم. این عکسش افتاده بود وزارت اطلاعات، این شد مستمسکی برای توهین به پیامبر اعظم. فقط مثلا تبانی و تجمع فلان بر علیه نمیدونم نظام جمهوری اسلامی ما کاری که میکردیم این بود که مثلا برای دلجویی از خانواده های جانباختگان و زندانیان میرفتیم همراه دوستان، میرفتیم حالا در خونه شون یه چای میخوردیم، فرض کنید که در خونه مثلا مادر ستار بهشتی، اگر میشد یه وقتی هم ممکن بود که یه کاسه آش ما بدن. با همین چای خوردن و با یه کاسه آش اون وقت ما متهم شدیم به اجتماع و تبانی بر علیه نظام جمهوری اسلامی. اونم تازه نوشته نمیدونم امنیت داخلی و خارجی، حالا اون خارجیش نمیدونم از کجا آمد ما چیکار کردیم نمیدونم. سومون اتهامون تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامیه. چیکار کردن؟ در یه سری پستای فیسبوکی در رابطه با مثلا دزدی‌ها و فسادها و اختلاس‌ها و مافیا بازی‌ها اومدیم اعتراض کردیم، یه سری مسائل ما اونجا مطرح کردیم، اونم با یه تعداد محدود از خوانندگان و یه تعداد محدود واکسنان، حالا با این مثلا افشاگری یا انعکاس خبر یا مثلا فوروارد یک خبر ما شدیم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی. من نمیدونم دیگه باید در مقابل این همه گرفتاری و بدبختی که توی مملکت و بر ما حاکم هست با چیکار میکردیم، مثلا چه میگفتیم؟ اگر باید تشویق میکردیم که اینو رسما باید اعلام کنم بگن آقا در مقابل این دزدی‌ها، در مقابل این فسادها ما کش ندیم، حالا ما یه خود فرض کنیم که کش دادیم. همین اصلا صدای من در داخل ایران که از طریق فیسبوک مثلا به گوش یه عده محدود شنیده میشه در واقع صدای بلندی نیست، یه صدای محقرانه است، یه صدای ضعیفیه در مقایسه با یه سری از دوستان و سروران. من اصلا اونقدر تعداد خواننده ندارم که بگن که آی این مثلا ناصر اخشاری صداش خیلی بلند شده مملکت به هم ریخته. یه چهار نفر محدود دور بر من هستن. من اینطور تعبیر میکنم که آستانه تعامل جمهوری اسلامی خیلی پایین اومده، یعنی اونقدر پایین اومده که رسیده به ناصر اخشاری و در این سطح خودش اصلا یه تعامل برانگیزه. چرا؟ برای چی؟ آیا به خاطر ترس از پساکروناست؟
ناصر اشجاری فعال مدنی که باید 16 اردیبهشت خود را به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی کند. به دنبال گسترش ویروس کرونا 8 کشور اروپایی موافقت کردند به تدریج نزدیک به 4600 پناهجوی کودک بدون همراه را از اردوگاه‌های جزایر یونان بپذیرند. توضیحات بیشتر شهرام میریان.
در پی گسترش شیوع ویروس کرونا یک ماه و اندی پیش آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ، پرتغال، فنلاند، ایرلند، کرواسی و لیتوانی موافقت کردند هر یک شماری از پناهجویان خردسال و بی سرپرست را از اردوگاه‌های جزایر یونان پذیرا شوند. از میان این کشورهای اروپایی دولت لوکزامبورگ پا پیش گذاشت و نخستین گروه از این اطفال بی سرپرست را از جزایر لسبوس، خیوس و ساموس به این کشور انتقال داد. شمار این پناهجویان که زیر 14 سال سن دارند 12 نفرند که 2 از آنها ایرانی هستند. این دست از پناهجویان به محض ورود به لوکزامبورگ برای انجام معاینات پزشکی میبایستی 2 را در قرنطینه‌ای سپری کنند. اکثر این کودکان پناهجو ساکن اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان بودند. اردوگاهی که تنها ظرفیت پذیرش 3000 پناهجو را دارد و در حال حاضر در داخل و خارج آن حدود 22000 پناهجو به سر می‌برند. به نوشته روزنامه‌های آلمان 19000 پناهجو در محوطه اردوگاه موریا در چادرهای مستعملی به سر می‌برند که در کنار یکدیگر قرار دارند و اگر ویروس کرونا به یکی از ساکنان چادرها سرایت کند یونان با یک فاجعه بزرگ انسانی روبرو می شود. اکثر پناهجویان ساکن اردوگاه موریا در جزیره لسبوس افغان، سوری، عراقی، ایرانی و آفریقایی هستند. یک پناهجوی ایرانی زیر 14 سال جزء اولین گروهی بود که شامگاه چهارشنبه از اردوگاه موریا وارد لوکزامبورگ شد. وضع زیستی و شرایط زندگی در اردوگاه موریا در یونان به حدی اسفبار است که حدود 5000 پزشک اروپایی در فراخوانی خواهان تخلیه این کمپ پناهجویی شدند. پس از لوکزامبورگ، آلمان دومین کشور اروپایی است که به گفته هایکو ماس وزیر خارجه‌اش قرار است گام به گام 500 تن از پناهجویان کودک و بی سرپرست اردوگاه‌های جزایر یونان را بپذیرد. آلمان در اولین پرواز ابتدا 50 نفر از این گونه پناهجویان را دو روز دیگر از یونان وارد هانوفر می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش می رسیم به لحظات پایانی این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از توجهتان. کیان منوی هستم همراه با سایر همکارانم در این مجله شبانگاهی، با امید لحظاتی تو هم با تندرستی و شادی پیروز و سربلند باشید.